أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد رجيم. من همینجور که حرف خود رو باید میزدم باید لابلاش هم حرفای کتاب بهتون میزدم، اما گاهی یادم میره حرفای کتاب و حالا باید به کتابم نگاه کنم. حالا یه نکته ای که باید بهتون میگفتم و یادم رفت و اون نکته خیلی مهمه، اون چیه؟ اتحاد سه امر با یک دیگه در اون دوره، مثلا بگیم اساطیر، ما زبان نداریم واژه نه، مثلا بگیم اساطیر هر چی میگید، قبل از انحلال در اون دوره اون سه امر با هم چی هن؟ دین، حکمت، شعر. امینی؟ خیلی مهم شعر به چی میگید؟ این کلمه شعر در عربی خیلی خوب انتخاب شده. شعر یعنی آگاهی. شما وقتی میگید ایشون شعور داره یعنی آگاهه، شاعر یعنی آگاه. کلمه آگاه رو ببرید تو عمقش، درسته؟ لذا شما یک نزدیکی احساس میکنی وقتی اون متون قدیم رو میخونی از حکمت و شاعران قدیم و ادیان، میبینی زبان دین با زبان شعر نزدیکه، نه اینکه یکیه، و زبان شعر و دین به زبان حکمت نزدیکه. حکما هم گاهی شعر میگن، نه فقط نظم بگن و منظومه بگن، نه نظم نیست، شعره. شاعر چیکار میکنه؟ مثلا میگه یه شعر یه خیلی دم دستی حافظ دیگه که خیلی هم خوششون میاد، مزرع سبز فلک. چیه این؟ این معنی داره، درست شد؟ ها؟ می برای ساغر، خماری، بله؟ برو تو، برو توی چی؟ حافظ میخونه. این معنی داره، معنی داره یعنی چی؟ یعنی یه صورتی از این رو ما ادراک میکنی. حافظ همین کلمه رو میگه یه چیزی میفهمد که ما نمیفهمیم. چجوری این کار رو کرد؟ اگه قرار این لفظ رو بگه یه معنای دیگه انتخاب کنه، خب به جای می بگه قند، بله، به جای ساغر بگه مثلا چه میدونم شارجر. چه قراره یه کلمه بگی یه معنای دیگه بفهمی؟ یه نه، اون معنای اینه، معنای چیز دیگه ای نیست. یعنی شاعر هم به یک شعور، به یک امر بدیع، به یک تلقی تازه، به یک امر نو از هستی میرسه که بقیه مردم که اشیا براشون دم دستی شده اونو پیدا نمی کنن. عزیزان من، استعاره که شاعر از اون استفاده میکنه در حقیقت باز کردن فضای معنا پشت لفظه. این استعاره ها توی زبان تکرار میشن، کم کم میبینیم این معنی یه واژه عوض شد. کی این کارو کرد؟ کی این زبان جدید رو ایجاد کرد؟ شاعر. شاعر با زبان جدید چیکار کرد؟ یه تلقی به ما داد. این تلقی رو ما قبلا نداشتیم از این شی. پس شاعرم پیامبری کرد. چون دین چیکار میکرد؟ یه تلقی از جهان میداد. فهم این که شاعر داره چیکار میکنه خیلی مهمه. لذا نظامی میگه اون موقعی که داشتن مردم رو بر اساس ارزش هاشون میچیدن، صفحه اول انبیا بودن، صفحه دوم شاعران بودن، صفحه دوم شاعران. و پیامبر میگه چی؟ ان لله تحت العرش کنوز و گنجهایی، مفاتیحه تحت السنت شعرا. کلید گنجهای خدا روی زمین. روی زمین میگه یعنی چی؟ یعنی دیگه اونا پیامبر نیستن، اونا نرفتن بالا، اما کلیدا رو اینجا پیدا کردن تحت زبان شعراست. پس سه چیز توی این دنیای حکمت، دین، شعر، این ستا به هم بسته بلکه وحدت دارم، درست شد؟ این مهمه. لذا شما موقعی که میری سراغ اوستا یا سروده ها دارید، میرید سراغ گاته های هند، سروده ها دارید و تو قرآن. این که قرآن میگه، یه ادعی به قرآن میگن اساطیر الاولین، به پیامبر میگن شاعر، برای اینه که این اشتباه طبیعی بود رخ دادنش، انقدر اینا به هم چی هم نزدیکن، درسته؟ خب پس این ویژگی دین، شعر و حکمت با همه، تا موقعی که این فاصله شروع میشه. فاصله شروع میشه، الان شما یه متن علمی بنویس که چه میدونم ببرن اونجا بهت بگن این علمی پژوهشیه، خاطراتتو نوشتی، این همه استعاره ریختی توش، برداریم مزخرفاتو، متن علمی نوشتی ها. متن علمی یعنی متن پیراسته از ذوق، متن پیراسته از استعاره، متنی که واقعیت براش همون چیزیه که دم دست، درسته؟ ببینید فاصله گرفت، همه اینا از هم جدا شدن. خب تا اینجا رسیدیم که جناب سقراط بحران‌هایی رو در عالم اسطوره‌ای یافت که این بحران‌ها رو باید براش چاره اندیشی میکرد. جدا کردن معنا از صورت توی یک لحظه اتفاق نیفتاد، یه التفات تاریخیه، التفات تاریخی تدریجا پیدا میشه، آروم آروم پیدا میشه، از پارمنیدس که شروع کرد از وحدت حرف بزنه. وحدت صورت نداره، معناست. معنا یعنی چی؟ صورت یعنی چی؟ صورت رو نوشتیم عالم جسمانی، اشیاء جسمانی، معنا رو نوشتیم عالم غیر جسمانی. شما همین الان مفاهیم و چیزایی که ادراک میکنی تو ذهنتونه دو جورن. بعضی هاشون مؤلفه های محسوس دارن، مثلا یه بوی توش اخذ شده، مثلا چی؟ پیاز. مثلا یه شکلی توش هست، گربه، درست شد؟ مثلا یه گرمی یا سردی توش هست، آتش. اینایی که شما ادراک میکنید تو ذهنتونم، به هارد ذهنتون سپردید، اما مؤلفه های محسوس دارن، این از مؤلفه های محسوس تشکیل شدن، اسمشونو میذاریم صورت. یه چیزایی هم هست توی اون واژه و اون چیزی که برابر اون واژه شما درک میکنید، مؤلفه های محسوس، محبت، چه رنگی، چه مزه‌ایه، درست شد؟ گرمی یا سردی، مؤلفه های محسوس، بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی، لامسه. هیچ گزارشی از این به شما، هیچ کدوم از گزارش های اینا هم توی اون اخذ نشده، درسته؟ آره؟ تو محبت که جوریه. ولی الانم به شما میگم محبت را درک کن، خیلی از شما چهره مامان را با لبخند درک میکنید، هنوز فهم اساطیری هست، درست شد؟ آره؟ هنوز هست، دیدی؟ لذا بعضی ها میگن فهم اساطیری مال دوره کودکی انسانه که هنوز نتونسته معانی را بدون صورتها. اینو اینا میگن ها، اینایی که فاصله گرفتن، یعنی اون موقع بچه بودیم ترس رو میخواست ادراک بکند، مثلا شکل گرگ را مثلا یا یه چیزی رو اینجوری ترس رو ادراک میکن. بهش میگفتی این دندونا ترسه، میگفت نه، میگفت این شکل ترس، میگفت نه، اما یه چیزیه که تو اینه. خودش هم میفهمید معنا همون صورت، اما معنا و صورت رو با هم ادراک میکن. هنوزم خیلی جاها ما این مسئله رو داریم. پس معنا و صورت رو توضیح دادم، آره، و توضیح دادم چجوری با هم قاطی میشن. آفرین، عالم اسطوره اینجوری بود. حالا اینجا شروع کردیم چیکار کنیم؟ اینا رو از هم جدا کنیم. چرا جدا بکنیم؟ چون مشکلاتی به وجود اومد. اون مشکلات چیه؟ اساطیر جولانگاه خیالن. اساطیر نمیشه راست و دروغش رو به راحتی از هم. برای همین هر شیادی میتونه بیاد اینجا کار کنه. انسان‌ها دچار تهدیدهای فرهنگی، روحی، دینی و غیره میشن، درسته؟ پس باید چه کار بکنیم؟ پس باید بیاییم مؤلفه های تشکیل دهنده یک اسطوره رو بشناسیم، صورت و معنا، ارتباط این دوتا رو با هم بفهمیم، اینا رو از هم جدا کنیم، ببینیم کدومش عیب میکنه که مشکل پیدا میشه. ها؟ پس اون دردی که پیدا شد در دنیای باستان، سقراط تبدیل کرد به سوال، سوالش کرد. حالا میگه بریم جوابش بدیم دیگه، بریم جوابش پیدا کنیم. و فلسفه میشه جوابی در یونان. این فلسفه مفهومی، فلسفه تجریدی. قبلش هم بود، قبلش اسمش حکمت بود، الان هم میتونید اسمش حکمت بذارید، ما که بخیل نیستیم. اما چی؟ اما این دیگه ویژگی تجریدی و انتزاعی پیدا کرده دیگه، از صورت‌ها داره پیراسته میشه. یعنی چی؟ یعنی شما اگه الان هم افلاطون رو باز کنید بخونید، اینجوری نیستش که اساطیر حضور نداشته باشن. آروم آروم این اتفاق افتاده، آروم آروم این اتفاق افتاده که صورت ها از معانی چی تو شدن جدا. هی سعی کردیم اینا رو هی باز کنیم دیگه. آخه ما اینا رو با هم یکی میگرفتیم. مگه شما میتونی محبت رو بفهمی بدون اینکه یه شکل رو ادراک کنی؟ یه با زحمت بکشی. پس این زحمت کشیده شده، این زحمت تاریخیه، زحمت کشیده شده این اتفاق بیفته. و فلسفه مفهومی داره این کار رو میکنه، میای جلو، افلاطون پیدا میشه، تا بعد عقل پیدا میشه. عقل کی؟ ارسطو. عقل اسم ارسطو. ارسطو چیکار میکنه؟ قشنگ اینا رو جدا میکنه کامل. خوب، اون دیگه آمیخته عقل و حس به نام وهم نیست، عقل خالصه، معنا میگیره. خب اینا رو بشتر نکنیم. خب وقتی داریم حرکت میکنیم توی سقراط که هستیم، هنوز اون ویژگی پیامبرگونه بودن حکمت رو هنوز داریم، چون اولای کاره. ولذا سقراط هم میگه از غیب با من صحبت میشه، کسی برای من پیام می آورد. چه پیام می آوردن؟ گفت اون خیلی قشنگ این حرفش ها، گفت اون الهه معبد دلفی یا خدای معبد دلفی چی گفت؟ پیام او چی بود؟ سقراط داناترین یونانیان است. چرا؟ چون یونانیان نمیدونن که نمیدونن، ولی سقراط میدونه که نمیدونه. به خاطر این سقراط از همه داناتر. خب لذا فلسفه شد آگاهی از جهل. من نمیدونم، بیا اینا رو باز کنیم بفهمیم. دقت کردید؟ با آگاهی از جهل، کسی که از جهل آگاه نیست علامگی داره. بیاید از من بپرسید، این فیلسوف نیست. فیلسوف کیه؟
آگاه است. هنوزم فیلسوف کسی است که آگاه از جهل. خب اگه اینو نداشت نمیتونست درد رو به سوال تبدیل کنه. سوالو کی داره؟ کسی که نمیدونه. کسی که میدونه که سوال نداره. پس کسی میتونه درد رو به سوال ترجمه کنه که نمیدونه. لذا فیلسوفه که این کارو میکنه. اینا رو خوب بدونین. هر کی فلسفه بلغور کرد فیلسوف نمیشه. خب بریم جلو. داریم میریم. این اتفاق افتاد، صورت از معنا جدا شد. اینجا رابطه حکمت با دین چی میشه؟ تو کتاب میخونید، تو کتاب بخش بعدی شدنم شروع میکنم چی میشه؟ تا اینجا حکمت و دین چی بودن؟ یکی بودن، یا حداقل حکمت بخشی از تعلیم دین بود، بخشی از آموزه دین بود. بعد از این دیگه حکمت بخشی از تعلیم و آموزه دین نیست. تو سنت ما خیلی قشنگه، نگاه کنید. در اینایی که دارم میگم و هیچکی به شما صراحتن نمیگه، اما اینا رو میتونید قرینه هاشو پیدا کنید. به فیلسوفان پیشا سقراطی میرسن، میگن فلانی پیامبر بود، فلانی پیامبر بود، فلانی پیامبر بود. به فیلسوفان پسا سقراطی میرسن، نمیگن اینا پیامبر بودن، میگن اینا شاگردان پیامبرانن. دقیقه چی شد؟ حالا فیلسوف کسیه که میره اون اسطوره رو از زبان دین، هنوز دین رو منبع حکمت میدونه، هنوز به دین مراجعه میکنه، اما میره که بتونه معناشو بگیره بکشه بیرون. مثل شاگردی که خوب به حرف معلم گوش بده تا پیام اصلی او رو از خلال یک ساعت حرف زدن بکشه بیرون. لذا فلسفه و حکمت میشه شاگرد دین، مقتبس. تو سنت ما میگن مقتبس از مشکات نبوت. مقتبس یه آتشی روشنه خیلی بزرگه، شما یه هیزم کوچولو میبری جلوش، این آتش یه کوچولوش میگیره تو این هیزم شما. یه مشکات داریم، یه اقتباس. اقتباس یعنی قبس گرفتن. لعلی آتیکم به قبس هم، حضرت موسی میگه برم از اون شعله‌ای که میبینم یه کوچولو برای شما بیارم. درسته؟ حکمت میشه مقتبس از مشکات نبوت. این چیزیه که دیگه تو سنت اسلامی این هست که هست. یعنی چی؟ یعنی مؤلفه‌ای که فلسفه اسلامی رو فلسفه اسلامی میکنه اینه. چی؟ اقتباس از مشکات نبوت. شاگردی علی علیه السلام را کردن. درست شد؟ سهروردی به علی علیه السلام میگه حکیم عرب. چیکار میکنی تو ازش؟ میگه من دارم ازش درس میگیرم، میرم پیش شاگردی میکنم. خب این شاگرد میشه. شاگرد با استاد چه ارتباطی داره؟ ارتباط مقلدانه نداره. شما وقتی میری سر کلاس ریاضی، استاد ریاضیات معادله رو حل میکنه، اولا شما باید بفهمی این صحیحه. اگه نفهمی صحیحه، حرف استاد رو قبول نمیکنی. وقتی هم حرف استاد رو قبول کردی، استاد یه راه حل داره. کسی از شما بپرسه چرا جواب این معادله میشه این، نمیگه چون استاد گفت، میگه چون این راه حل داره. میگه اگه استاد نبود شما نمیآموختی. اما استاد نیامد که بگی چون استاد گفت. خوام فرق فلسفه با کلام و چیزهای دیگه رو بهتون بگم. دقت کردی؟ فلسفه نیامده بگه چون علی گفت من این حرف رو قبول میکنم، بلکه میگه در خلال گفتار علی این حقیقت برای من درخشید و من این حقیقت رو فهمیدم. اینم دلیلش. این روشن شد؟ این خیلی مهمه که دیگه فلسفه و حکمت در سنت، این ویژگی سنت اسلامی، سنت اسلامی اینو حفظ کرد. و اینجور که آقای نصر گزارش میده، در سنت غربی که از یونان استمرار پیدا کرد، پس الان فلسفه اسلامی هم کاملا شد استمرار فلسفه یونان، مشکلی هم نداره. اما این حفظ کرده، فلسفه غربی اینو حفظ نکرد. هی این فاصله که شروع شد چی شد؟ ادامه پیدا کرد. فاصله که شروع میشه و ادامه پیدا میکنه، میدونی چه اتفاقی میفته؟ نه چه اتفاقی میفته؟ خوب گوش بدی؟ یه وقتی میگه آب، این واژه دقیقا شکل اینه، این حقیقت بخواد شکل پیدا کنه میشه آب، درسته؟ باران که میباره بخواد شکل پیدا کنه میشه باران. یعنی یه وقتی میگید زبان صورت دادن به معناست، تجسد معناست، اون معنا بیاد تو عالم صورت میشه این شکلی. تناسب هست بین کلمه باران با معناش، کلمه آب با معناش. یه وقت اینجوری میگی، یه عده‌ای هم زبان اینجوری میشناختن، شاعر اینجوری به زبان نگاه میکنه، شاعرای اصلی، درست شد؟ واژگان براش تناسب دارن با معنا. چقدر واژه غم، غم نگید و غم بگید، چقدر واژه غم با معناش همراهه، چقدر واژه خروج با بیرون رفتن همراه، از ته دهنت شروع میکنه یکی جلوی دهنت تموم میکنه، درسته؟ ببینی واژه با معنا تناسب داره. هر اینو این قاعده یه که بعدن تو اصول فلسفه بهتون یاد میدیم، هر چیز محسوسی یعنی صورت چی داره؟ میگی نه؟ پس چرا تو احوال تصمیم میذاره؟ چرا تناسب داره فضای معماری با چیزی که اونجا داری بهش فکر میکنی؟ چرا لباس پوشیدن با هویت آدم ها تناسب داره؟ چه لباسی میپوشه؟ چرا نحوه آرایششون با شخصیتشون تناسب داره؟ چرا نقاشی معنی داره؟ برید جلو دیگه، شما نقاشی واقع گراتر از پورتره داری؟ پورتره میدونی یعنی چی؟ یعنی عکسشو بزن عینشو بکش، درست میگم؟ آره؟ اما نقاشی پورتره با عکس فرق میکنه. چرا؟ چون اون هنرمند موقعی که این آقا نشسته داره نقاشیش میکنه، ها، صد بار دور این میگردد، از این زاویه میبیندش، از این زاویه میبیندش، درست شد؟ پایین بالا، جهات مختلف، جورای مطلب خم بزن اخ کن که چی؟ که ببینه اون معنایی که میخواد از تو در قالب پورتره تو ارائه بده تو کدوم قالب بریز. رضا پورتره میشه هنر. الان هنرم فهمیدید یعنی چی؟ آره؟ هنر صورت داره، اما صورت محض که نیست، داره شما رو میبره با خودش به عالم معنا، اما از خلال با حفظ. اینو فهمیدید؟ پس صورت ها خونسا نیستن، محسوسات معنا آمیختن، خالی از معنا نیستن. نمیتونیم هم اینو قبول کنیم تو زندگی روزمرمون، چه بخوایم چه نخوایم. این که میگی فلان رنگ به من فلان حس رو میده، مال همینه. ما بعدا میگیم تو وجود آدم چه اتفاقی میفته که اینا اینجور با هم پیوند دارن. همه اینها رو اونایی که فاصله گرفتن شروع کردن توضیح دادن. خب این ارتباطه هست، بفرمایید.
سوالی که دارم اینه که خب توی علم جدید خیلی سعی می‌کنیم که این معنایی که می‌فهمونید رو
حالا انا عرض میکنم به علم جدید برسیم ببینیم چه اتفاق افتاده. حالا آروم آروم درسته، اول جنگ است. خب اینو دیدید، این ویژگی. گاهی میخواستم یه مثال براتون بزنم به اینجا رسیدم. مثالم چی بود؟ آب انگار نقاشی اینه توی زبان. ایرانیان آب را که با آوا نقاشی، این را که با آوا نقاشی کردن شد آب. دیدی وقتی ارکستر سمفونیک میزنه پاییز رو برات نقاشی میکنه با چی؟ با صدا. ها؟ پاییز رو نقاشی میکنه. اوضاع طوفانی رو شروع میکنه با موسیقی برات نقاشی کردن نمیکنه. شما اینو ایرانیان در تناسبی که با جانشون داشت موقعی که نقاشیش کردن شد آب. فهمیدید؟ زبان رو میتونی اینجوری یاد بگیری. اون وقت زبان پر معناست، پر تناسباته، پر حضور معنا در واژگانه. اینجوری میشه. ما خیلی بعضی زبانشناس ها این کار رو میکنن، درسته؟ خیلی کم. یه جور دیگه هم میتونی زبان رو یاد بگیری. قدیم میگفت اون عطارده، اون مریخه، ها؟ اون تیره، اون زهره است، هر کدوم اینا. الان میگه آلفا 125، درسته؟ یک دونه یه دونه سیاه چاله پیدا کردیم، اوف که چقدر دوره. اسمشو میذاریم چی؟ مثلا ایکس زد نمیدونم 650 چه میدونم اینجوری. این اسمشو میذاریم. خب چرا این کارو کرد؟ این دیگه زبان رو اونجوری که ما میگفتیم نمیبینه، یه سری علامت میبینه برای یه سری چیزه که تو ذهن ماست. شما اینجوری علامت گذاشتی، این علامت خونساست. میتونی این علامت رو برده بذار رو این، میگه علامت بذار رو این. نه تناسب آوایی میخواد، نه تناسب هنری میخواد، ها؟ نه شما توی این آوا چیزی رو فهمیدی، نه تناسب نداره که. حالا با این زبان تو میتونی شعر بگی؟ دیدی چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ دیگه واژگان از معنا بری. این حرکت ادامه، همین حرکتی که تو زبان شناسی اتفاق افتاد، همین حرکت تو مطالعه حقایق هستی اتفاق افتاده. اینقدر این باز کردن صورت از معنا زیاد شد زیاد شد زیاد شد که دیگه سنگ معنی نداره، واقعیت خارجی سنگا، که دیگه باران معنی نداره، که دیگه رودخونه میبینین چقدر آب است ها، باهاش چیکار میتونیم بکنیم، درسته؟ ببینیم که کشاورزی کنیم یا سد بزنیم. من چیزی بیشتر از این نمیفهمم. یعنی چی؟ این با عصر سکولار، سکولار به معنای معنازداییه، معنا رو زدودیم دیگه، اشیا معنی ندارن، خودشون معنی ندارن. اهل یه مش آدم بیکار شعر میگن، خیالات دیگه. بله؟ دیدید چه اتفاق افتاد؟ وقتی این چی میشه؟ همونجور که با شعر سرتو گرم میکنی با دین هم میتونی سرتو گرم بکنی. وقتی دین میشه یه چیزی که تو فقط صرفا انتخاب فردی از روی سلیقته، در بعضی از این کتابهای فلسفه دین اینجوریه، میخوان برگردن بگن یه انتخابی هیچ منطق نداره، ما میگیم مثل تاس انداختن. اون میگه مثل انتخاب دین، هیچ منطق نداره. چی؟ هیچ معنی نداره. شما شما راست میشی، دولا میشی، راست میشی، میری سجده، اون اونجا ریشو تکون میده، درست شد. اون یکی به کار دیگه میکنه، نشستن هشت نفر دور هم هو هو میکنن، چی؟ اینا کار دیگه، باز سرشون گرم باشه، دیگه معنی نداره، تموم شد. وارد چی شدی؟ سکولار. همینه، دقت کردی؟ این خانومی که داشت میگفت علم به من میگه، علم الان این اتفاق روش افتاده. علم موقعی که میگه آب، واقعیت عالم منحصر شده توی یه لایه، اون لایه لایه‌ایه که پیش روی منه، واقعیتی فراسوی این لایه نیست که در این لایه خودشو پنهان کرده باشه، مثل معنای توی لفظ. همچنین چیزی نداریم. خب لذا صورتهایی از فلسفه ظهور و بروز میکنه که این صورتهای جدید از فلسفه تماماً کارشون صورت شناسی، درسته؟ مفاهیمی که تو ذهن ما پیدا شده، نه کجا پیدا شده، چرا من اینجوری فکر میکنم، کلم اینجوریه، این مفاهیم از کجا میاد، تموم میشه. ببینید این مسیر بود، این مسیر ادامه پیدا کرد تا جایی که میخوام بهتون بگم. اینو میخوام پاک کنم، میخواد یه صلوات بفرستید تا من اینو پاک کنم. منم سوال دارم، خب سوال داریم چیکار کنیم؟ سوال داریم فکر میکنیم، سوال داریم حرف نمیزن. اگه فکر میکردید پس گوش نمیدادید، اگه گوش میدی بعدم باید بری فکر کنی، درسته؟ آفرین. خب عرض به خدمت شریف شما که یک اتفاقی افتاد، این مسیری که با سقراط شروع شد اینقدر ادامه پیدا کرد که به ضد خودش منقلب شد. ضد خودش منقلب شد یعنی چی؟ یعنی سقراط برای حفاظت از معانی شروع کرد معنا رو از صورت جدا کردن، تا معانی خرافی و دروغین با معانی حقیقی و اصیل و ارزشمند حیات بشر آمیخته نگردد. اینقدر این جدایی ادامه پیدا کرد که معنا انکار شد، درسته؟ رسیدیم بحث سکولار. حالا باید منتظر بود، معنی کلمه انتظار اینجاست، برای طلوع یک فهم و خردی که با خودآگاهی اون حقیقتی که پیش از سقراط بود رو به ما بازگردانه. فهمیدید انتظار یعنی چی؟ آره؟ انتظار ولی الهی کشیدن یعنی این. ما اینو از دست دادیم، ما دیگه دین نمی فهمیم، ما چیز دیگه نمی فهمیم، ما چی نمی فهمیم. منتظریم که چی؟ منتظریم از این وضعی که نهایت تقابل با اون وضع سابق رو داره. وضع سابق چی بود؟ وضعیتی که انسان با معنا به طور ملموس زندگی میکرد ولی ناخودآگاه انسان رو به زندگی با معنا برسونه ولی خودآگاه، درست شد؟ اون خودآگاهی سقراط به نفی معنا ختم شد. ما باید یه وضعیت جامع برای این دو صورت داشته باشیم. پس معلوم شد که چرا کار با سقراط شروع شد، درسته آقا؟ که پرسید چرا سقراط این وری رفت، اگه سقراط این طرفی نمیرفت هیچ موقع انتظار وضعیتی خداگاه نسبت به وضع سابق برای ما پیدا نمیشد و در نتیجه اون وضعیت پیدا نمیشد. این میشه سیری که رفتیم و در پیش ماست. خب این تا اونجا، تا اینجا این مسئله رو به شما گفتیم. حالا مسئله شاگرد استادم تو فلسفه اسلامی گفتیم دیگه، آفرین. حالا گفتید بعضی ها سوال دارن، میخوام فکر کنن یا میخوام بپرسن، بفرمایید.
برداشت شما از
این
که
گفتید
معنا پیدا شده، خب
معنایی
که از
وحی
شده،
یعنی معنایی
که
الهیاتی بخوام
به
اشیا، اصلا وحی هم بی معنی شده. اشیا هم بی معنی شده. چرا؟ چه معنایی میدی؟ الان شما چه معنایی میدی؟ بگو، بگو چه معنایی میدی؟ یکیشو بگو.
به معنای تعریف منظورم، یعنی تعریفی دارن ازش.
چی دارین؟
نه
اون کاربرد که خودش دوباره یه صورته، درست شد؟ یه معنی داره. میگه معنا چیه؟ برو فلسفه ذهن بخون. میگه معنا چیه؟ میگه معنا یه فعالیتیه توی نورونهای مغز شما. دیدی معنا هم شد صورت، درسته؟ معنا اومده این شد. اگه شما واقعیتت یه لایه ای شد، چه بخوای چه نخوای دیگه معنا نداری. که معنا وقتی داری که واقعیت لایه های پشت سر و لایه های روی هستی داره، پیش روی شما داره. روشنه؟ مرحبا. خب یه نگاهی هم به این کتابه بیندازیم ببینیم چی چیشمون که نگفتیم. زبانو که توضیح دادیم، خب دیگه اون بعضی چیزاشو، بعضی ویژگیاشو، حالا مثلا گزارشات تاریخ ادیانی اینا رو اگه میخواید توضیح بدم، اگه نه که خیلی هم حالا ما با این چیزاش کاری نداریم. آره. خب یه نکته‌ای که میخواستم به شما الان بگم، میام خدمت شما و گفتم و روشم تأکید کردم، چه ویژگی بود؟ این ویژگی که ما اگه بخوایم مطابق همه قرائنی که از دنیای باستان به ما رسیده دنیای باستان رو مطالعه کنیم، باید اینجوری که گفتم مطالعه کنیم. اما ما میایم یه سری، آقای دکتر نصرم اینو گفته، گفت این خیلی کار احمقانه ایه که بعضیا میکنن. خب احمقانه ترین برداشت اینه که چی؟ که بیام یه عالمه از قرائن معناگرایی رو از عالم باستان بریزیم بیرون و بعد برگردیم بگیم تالس که گفت آب یعنی همین امر، اون یکی که گفت آتش یعنی همونی که تو بخاریه، درست شد؟ بعد به اینا بگیم طبیعت گرایان، بعد بگیم انسان در یه دوره طبیعت گرا بوده و فلان شده فلان شده. یه همچنین تاریخ فلسفه هایی می نویسن و کم هم نیست. بیشتر تاریخ فلسفه هایی که یونان گزارش میدن همین جوریه که الان دارم میگم. اما آقای نصر گفت این احمقانه ترین صورت فهمیدن دنیای باستان است. چرا؟ چون یه عالمه قرائنش رو ریختی بیرون، طرف لال که نبود، این بی خودی بقیهش رو برای چی گفته؟ این همه حرف زده. اون حرف ها شما حرف یه نفر رو میخوایی بفهمی؟ میگه خب بذار همش رو بخونم ببینم این اولش آخرش، آخرش اولش رو توضیح میده دیگه، نه اینکه نصفش رو بریزم بیرون بگم اینا بی خود، نصفش رو نگه دارم. پس فهم دنیای باستان همینجور که آقای نصر داره تاکید میکنه اینه. و اینکه آقای نصر میگه واقعیت در مورد علم گرایی مدرن و جهانبینی تقدس زدائی شده، این همینی بود که گفتم نهایت سیری که ما بهش رسیدیم، درسته؟ این اتفاق افتاده. خب عزیزان هم فرمایشی دارید بگید، میتونید بلند بگید. شعر
Thank you.
آفرین. فهمیدم. ببینید، ما من و داداشم و مامانم و بابام توی خونه داریم با هم زندگی میکنیم. وقتی توی خونه داریم زندگی، خوب دقت کنید، توی خونه داریم با هم زندگی میکنیم، یعنی مشترکات خانوادگی داریم. هر کی منو ببینه، بعد مثلا داداشمو ببینه، یه چیزایی از چهره منو تو چهره داداشم پیدا میکنه مثلا. خب ولی با هم دعوا هم داریم. این میگه دماغ فلانی، دماغ تو این شکلیه، من میگم برو گوش فلانی. بابا علی خانواده این دعوا داریم. دعوای اینجا فرق میکنه با وقتی که کل این خانواده قرار مضمحل بشه. حرفم متوجه شدید؟ وقتی قرآن با اسطوره و شعر داره می جنگه، تو زمان و زمانه و زمین و جغرافیایی داره با اسطوره و شعر می جنگه که اینا توی یه خونن. جاهلیت داره اسطوره‌ای فکر میکنه، قرآن اومده تفکر و تعلیم صحیح خودش رو ارائه بده. اینجا با چیکار کنه؟ و شاعران عرب هم دارن شعر میگن. بله؟ با خودش رو از اونا ممتاز کنه، بگه من اینو دارم که تو نداری. اگه ممتاز نکنه که نمیتونه نقش خودش رو ایفا کنه. اما اینا همه توی خونه. اینو کجا آقای نصر میگه تو کتاب؟ اونجایی که آقای نصر توی کتاب میگه مخالفتی که تو عالم اسلام با فلسفه شد فرق میکنه با مخالفتی که در دوره جدید داره میشه. این مخالفت بیرون یه خونه است با اون خونه، اونجا مخالفت درون یه خونه است با اون خونه. نگفته تو کتاب؟ دقت کردی؟ این یه الگوی فهمی، الگوی جای دیگه هم ببرید. همینجور بفهمید مخالفت قرآن با اسطوره یا شعر رو. علاوه بر این که یه روایت براتون بخونم. اومدن پیش فکر میکنم امام صادق، گفتن آقا قرآن شعرا رو مذمت کرده، آیه شو بلدی؟ بخونین. آفنه. حالا یتبه هم داره، یتبه هم داره. خب ظاهرا دو تا قرائت اینجا، نمیدونم. آفنه. خب حضرت از اون کسی که سوال کرده میپرسه آیا دیدی تا به حال کسی دنبال یه شاعر بیفته؟ قرآن داره مذمت میکنه، میگه یه عده‌ای دنبال شعرا میافتند، اینا قاوونن، گمراهانن. میگه تا به حال دیدی کسی دنبال شاعر بیفته؟ میگه نه. میگه پس این کیه که قرآن داره مذمتش میکنه؟ خوب گوش بدید. میگه این عالم بیعمله، این شاعری که قرآن داره مذمت میکنه، میگه این عالمیه که به علمش عمل نمیکنه و اهل زلالت دنبال این عالم را افتادن، عالمی که به علمش عمل نمیکنه. آیا ما میتونیم به عالمی که به علمش عمل نمیکنه بگیم شاعر؟ صبر کنی، میخوایی روایتشو بخونی؟ بله یا خیر، میخوایی روایتشو بخونی؟ آفرین، روایتم به همین آیه تمثل میگه. بقیه چی گفته؟ یقولون ما لا یفعلون، یه چیزایی میگن که عمل نمیکنن. پس خود آیه توضیح داده منظورش از شاعر کیه. خب یه اتفاقی افتاد، اون اتفاق همین نکته بود. الان این آیه‌ای که خوندیم دقیقا مال همین جای بحث ما بود. چرا؟ چون اگر معنا از صورت جدا نباشه، خب گوش بدید، علم از عمل جدا نمیشه. فهمیدید؟ نفهمیدید؟ شما آب میخوای، اینجا هم آبه، فقط همینجا آبه، هی میگی من آب میخوام، من آب میخوام، من آب میخوام، من آب میخوام، من آب میخوام. حالت خوبه؟ آب میخوای، خواهی آب، بعد میگی من آب میخوام، من آب میخوام، چیکار میکنی؟ هیچ جونوری در عالم این بیماریو نداره که انسان داره. میدونه اینجا آبه، اونوری میره. علمش یه ور میره، عملش یه وره. گنجشکا اینجوری نیستن، مورچه هم اینجوری نیستن، سوسکا هم اینجوری نیستن، فیلا هم اینجوری نیستن، پشا هم اینجوری نیستن. درسته؟ فقط یه جونور تو عالم اینجوریه، انسان. چه بلایی سرش اومد؟ صورت زده شد. صورت ها از معانی چی شد؟ خالی شد. به میرزا جواد آقای ملکی تبریزی بگی چی شد؟ میگه دنیا گرا شد. دنیا صورت از معانی خالی شد. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد علمش یه طرف میره، عملش یه طرف میره. علمی که عمل نداره واژه‌ایه که معنا نداره. ولذا شما میگید شعر نگو، فهمیدید؟ آره؟ حالا فهمیدید قرآن چی میگه؟ خب درست شد. پس قرآن با شعر به اون معنایی که پیامبر گفت این من شعر لحکمه، هم این آورده، جمله اسمی آورده، لام آورده، یعنی شعر تو حکمت هم هست. قرآن که با اون مخالفت نکرده، روایتش هم خوندم. اینی خودش هم میگه، میگه اینا یه کارهایی میکنن، یه چیزای دیگه میگن، یه کارهای دیگه میکنن. خب پس فهمیدیم که این گرفتاری شروع شده، عالم بی عمل شروع شده. عالم بی عمل شروع شد، عرض این چیزای بگیم مجبور، من نمیخواستیم آخون بازی در بیاریم. عرض به خدمت شما، حضرت موسی رفیق داشت، این رفیقش عالم بود، خیلی دوستش داشت. تو اون قوم بی سواد قدم یه دونه بود، میتونست با حضرت موسی حرف بزنه، یه ساعت یه مقدار فرهیخته تر صحبت کنن با هم دیگه. ولی یه چیزی حضرت موسی میگفت به این که بگه، خیلی روز بگه که خب یه روز هرچی گشت، یه روز دو روز رفیقمون پیدا نی، هرچی گشتیم پیداش نکرد و خب خلاصه ما پیداش نکردیم، خدا که میدوند کجاست، چون هم کلیم الله دیگه. خب خدا این رفیق ما نهیدی کردمه در یه بوزینه اونجا بایستاده، اون رفیق شماست. آقا زد تو سرش، ما یه نفر داشتیم اینجا باش حرف میزدیم، اونم این کارو باش کردی؟ گفت این عالم بی عمل بود، گزینه حرکاتی در میاره که شکلک معنی فهمیدی؟ این وضعیته. و این وضعیتی که بشر رفت به این سمت، رفت صورت از معنا جدا شد. بریم ببینیم تو کتاب چی نوشته. پس یه بار گفتیم دین خودش، شما هم سوال داری بگو دیگه، چیکار کنیم؟ از آقایون هم باید یه نفر سوال بپرسی بالاخره. بلند بگو، من یادم رفت سوال قبلی رو تکرار کنم، این سوال رو تکرار میکنم. نفهمیدم آخرشو بگو، درباره آفرین، یعنی اونا عالم بی عمل نیستن و عمل و صالحات این چیزی که دونستن و عمل کردن. عمل و صالحات میدونی یعنی چی؟ خیلی سنگینه، چون اولا عمل صالح به معنای عمل خوب نیست. اعمال خوب جور بجونن، یه عملی برای شما الان خوبه، یعنی دقیقا تو رو رشد میده، برای این آقای دیگه یه عمل دیگه خوب رشدش میده. اون عمل خوبی که الان تو رو رشد میده میشه صالح، یعنی مناسب تو. خب این اولا. پس صالحات اعمال خوب نیست. پس ببین چقدر باید علم داشته باشی تا بتونی صالحات رو پیدا کنی. این یک. دو، صالحات کیا عربی بلدن؟ جمع. کیا اصول خوندن؟ جمع محلای به الف و لام از صالحات. یعنی چی؟ یعنی همه و همه و همشون. یه دونش هم از دستش نمیده. حالا خودش خود این چیز جالبیه، یعنی فهم زبان قرآن، اون چیزی که در جواب شما باید بگم. شما میگید آیا ما باید سنت رو بازخوانی کنیم؟ بازخوانیش به چه نحویه؟ ما از اون جهان فاصله گرفتیم. فاصله هم با این چیزایی که امروز گفتم برداشته نمیشه. امروز ما فقط مسئله رو فهمیدیم. سوالو بفهمی جواب برات پیدا نمیشه که. ما از سنت دوریم. عرض کردم من وارث یه زبانی هم که اون زبانو نمیفهمم. اینا جلسه پیش گفتیم باید چه کنیم؟ باید دوباره به اون جهان درآییم. به اون جهان درآییم یعنی چی؟ یعنی من از حیث وجودی مثل اون انسان بشم که اونجوری میفهمید تا بتونم اون چیزایی که اون میفهمید و بفهمم. پس بیام کارگاه بازخوانی فارابی را بیاندازم مشکلم حل نمیشه. چرا؟ چون فارابی کسی بود که میگفت فرشته‌ای با من است که به من میگوید چه بگویم و چه بکنم. تو کارگاه شو را بیاندازی حرف اونو چی میفهمی؟ باید بتونی مثل فارابی زندگی کنی، مثل فارابی ببینی. این قانون فهمه. قانون فهم یعنی چی؟ یعنی باید بتونی با او همدلی کنی. اگه یه نفر یه نظریه میده شما از اول بگم حرفتو قبول ندارم، یه ذره نمیفهمی حرفشو. که حرفشو میفهمی؟ میگه بذار برم جای اون بشینم نگاه کنم، خودمو جای اون بذارم، درسته؟ اونجوری به مسئله نگاه کنم. شاید حق با این باشه. من تو این جایی که وایستادم از این زاویه‌ای که دارم نگاه میکنم با جایگاه و زاویه اون متفاوت. پس کی فهم اتفاق میفته؟ موقعی که بتونی بری بشینی جای اون شخصی که میخوای حرفشو بفهمی، مثل او از زاویه دیده او با شرایط وجودی او نگاه کنی تا بفهم. وقتی میخوای ببینی یه کودک چشه، درست شد؟ ها خودتو در شرایط بزرگسالیت حفظ کنی، یاد کودکیت نیفتی که نمیفهمی. باید بری زمان کودکیت بگید من اون موقع اینجوری بودم چه میشد. ما میفهم. عرضم روشن عزیزم؟ پس باز اندیشی اگه به معنای یه اندیشه مجدد معنی نده، اگه به این معناست که من برم جای او بشینم مثل او نگاه کنم تا بفهمم، این درسته. و این شرایط وجودی میخواد. فقط هارد ذهنم رو پر از مفاهیم کنم این اتفاق نمیفته. وقتی فهمیدی کار تموم شد، گفتمان به هدفش رسید. نه، اینو آقای نصرم تو کتاب گفته، گفته حالا اون کسی که به ارث برد، نه اینکه اونا براش ترک کردن و باقی گذاشتن، به ارث برد واقعا، یعنی جای اون نشست، اونگونه دید، اونگونه فهمید، برگرده تو دنیای معاصر، تو اون دنیا بشینی به درد ما نمیخوره، برگرده تو دنیای معاصر، حالا با اون نگاه دردها رو تبدیل به سوال کن، برای سوالها جواب پیدا کن. یعنی دنیای معاصر رو بفهم، اینه که کارو سخت کرده. برای اینکه دنیای معاصر بفهمی باید بری بشینی جای اون یکی که اون وره. یه بارم اونجوری نگاه کن، میگه چه پدر آدم در میاد. کار سختیش همینه، باید یه بارم بشینی جای اون، مثل اون نگاه کنی تا بفهمی دنیای معاصر چیه، دنیای مدرن چیه. اگه تو در اون بارگاه قدس و منزه خودت در سنت بشینی، اگه بتونی بری بشینی. هیچ موقع عالم معاصر رو نمیفهمه. بعد بیا اینجا یه بارم بری بشینی جای اون متفکر اونجا، اون چه دردی کشید، چه سوالی درست کرد، چرا اینجوری جواب داد، وضعیت ما چرا بحرانیه، به خاطر این کار شاقی که روز گردن ما گذاشته شد. کیه که بتونه هر دو رو انجام بده و تازه بعد این که هر دو رو انجام داد از این دو بیرون بیاد و مناسب وضعیت ما سوال و جواب رو طراحی کنه؟ یه چقدر کار سخته؟ خیلی سخته. این کار خیلی سخت رو یک نفر انجام نمیده، لذا ما هوشیاری قومی لازم داریم، نیاز داریم ایرانیان بیدار شوند. این کار سخت، یه اتفاق تمدنی باید رخ بده. خب عرض به خدمت شما، بذارید بینم دیگه یه نکته مهم، اون نکته مهمی که میخواستم بگم تو همین اتصال علم و عمل، گفتیم توی سنت ما موقعی که حکمت رو معنی میکنن میگن حکمت اونیه که تو رو ببره برسونه به سعادت. وقتی حکمت چیه؟ دو قسمت میشه، حکمت نظری، حکمت عملی. حکمت نظری چیه؟ هستی چیست؟ حکمت عملی چیه؟ عمل ارادی تو چیست؟ یه هستی داری؟ یه کاری که تو میکنی، تو یه کاری میکنی؟ هستی جواب تو میده، هستی یه وضعیتی داره، تو در قبالش یه عملی میکنی. این دو طرف باید شناخته بشه تا از ترکیب عمل و مؤلفه های حاضر در هستی من به چی برسم؟ به سعادت برسم. درسته؟ پس هم باید اینو بشناسی؟ هم باید اینو بشناسی. درسته؟ میشه حکمت عملی و میشه حکمت نظری. ببینید علم و عمل چقدر به هم آمیخته میشه در این نگاه، اصلا قابل جدا شدن نیست. تو در یه بستر و یه بافتی داری کار میکنی، هم اون بستر رو باید بشناسی، هم کاری که انجام میدی چیه، من چه قوایی دارم، چه نیروهایی تو وجود من بازیگرن تا من کار کنم، تو چه شرایطی، تو چه سنی. من کارم گاهی کار فردیه، گاهی کار خانوادگیه، گاهی کار اجتماعیه، گاهی کار سیاسیه، گاهی کار هنریه. ببینید همه اینا رو بشناسم. پس باید من و کارم رو هم بشناسم. خب حالا به این دقت کنیم، یه نکته میخوام براتون بگم، چون داریم میخوام مدخل فلسفه اسلامی باشه دیگه، باید یه ویژگی هایم از فلسفه اسلامی بهتون بگیم. یه صلوات بفرستی، اللهم صل علی محمد و آل محمد. وقتی دیگه خسته میشیم، یه نکته، این سعادت دو جزء داره، سعادت حاصل از دانایی، سعادت حاصل از عمل. خیلی این نکته مهمه عزیزان من. نمیدونم اینو الان بهتون بگم یا نگم، میترسم. حالا امیدواریم که مطلب روشن بشه براتون. ببینید اون بالایی خود دانایی سعادته، خود دانایی کماله، درسته؟ خود علم کمال انسان. اما اگه من بدونم چجوری میتونم دروغ رو ترک بکنم، کامل شدم. آستین بالا بزن برو ترکش کن. فهمیدید؟ این علم قسمت پایین مثل علم قسمت بالا، دو جور علم داریم. یه علم که موضوعش رفتار ارادی انسانه در عرصه فردی، خانوادگی، اجتماعی. یه علم که موضوعش آنچه هسته که به انسان ربطی نداره، به رفتار ارادی من ربطی نداره. اون علم به آنچه هست خودش منو کامل میکنه، اما علم به آنچه باید انجام بدهم منو کامل نمیکنه. وقتی انجامش میدم کامل میشه. تفاوتشو متوجه شدید؟ آره؟ تفاوت ظریفی بود. لذا شما این سعادت حاصل از دانایی دارید، اما سعادتی که این قسمت پایینی باید فراهم بکنه با صرف داناییش فراهم نمیشه، بلکه باید به اون دانایی عمل کنی. درسته؟ درست میگم؟ آفرین. پس سعادت دارای دو جنبه است و این دو جنبه رو یادتون باشه ها، چون اینا بعدن هی کار میکنن، هی ما میفهمیم او این به چی وصل بود، این به چی وصل بود، این به چی وصل بود، هی میره جلوتر، هی کار میکنه، هی چیزای بهتر و بیشتری برای ما روشن میشه. یه چیزی رو کوچولو میگم همینقدر، شما امیدوارم که همونقدر براتون بس میشه. اگه همه عملها رو انجام دادیم بعدش چی میشه؟ دیگه من عمل ندارم که، عمل تمام شد. همه سعادت میشه از جنس دانایی. فهمیدید؟ کدوم علم مقدمه عمله؟ میدونم که انجام بدم. انجام دادی که چی؟ که اون حکمتی که دین میگفت به تو برسه، اون سخنی که از غیب به انسان میرسید برای تو هم بازگو بشه، اون بصیرتی که نسبت به هستی برای اون انسانهای الهی آشکار میشد برای تو هم آشکار بشه. پس سراسر سعادت علم است. اما کدوم علم؟ نه این، اونی که بعد از عمل میاد. درست شد؟ چه اتفاقی میفته وقتی عمل رو انجام میدی به علم میرسی؟ صورت ها میره، معانی میمونه. عمل با علم رابطه‌ش این بود. عمل چی بود؟ خم میشی تو نماز، وای میستی، صدقه میدی، دست مردم میگیری. درست شد؟ و کارهای خوب میکنی که چی بشه؟ که اون معنا در تو چی بشه؟ محقق بشه. پس راه سعادت در حکمت اسلامی وارون است از راهی که بشر مدرن پیمود. بشر مدرن چیکار کرد؟ انقدر رفت 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 صورتها مون دیگه معنای براش. این داره چی میگه؟ میگه انقدر برو 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 معانی برات بمونه دیگه صورت. آه چی میگه؟ مولوی میگه من لفظ و شعرش رو پیدا کنیم، سخن رو به هم میزنم، بدون لفظ و سخن با تو حرف میزنم. یادتونه؟ بخون.
لفظ و حرف و دو را به هم زنم، باید این حرف سه باید.
آفرین. دیگه فقط معنا میمونه، دیگه سخن نداریم. سخن چی؟ سخن از سنخ معناست. دیدی تو خواب مولوی اینو استشو یاد میده به ما، میگه نگاه کن من بهت میگم، وقتی خواب دیدی یه نفره که تا بال نیده بودی، بعد میگه تو خواب بهم گفتن این فلانیه. مولوی ازت میپرسه ترکی بهت گفتن یا فارسی بود؟ صدای زن بود یا صدای مرد بود؟ پچ پچ کرد یا بلند گفت؟ یه هیچ کدوم اینا نبود. هم تو خواب بهت گفتن، هم با هیچ زبانی بهت، این هم گفتن. ولذا وقتی تو فلسفه اسلام میگن افلاطون الهی، میگن افلاطون الهی، میومد مینشست حرف نمیزد، شاگرداش هم مینشستن جلوش حرف نمیزدن، میگفتن فهمیدیم که میشونم رفتن. توجه شدی؟ قایتشون رو میخوان تو افلاطون پیدا کنن دیگه. فلسفه اسلامی ببینید سعادت چطور میشه، چقدر تفاوت میکنه این دوتا فلسفه. که فلسفه اسلامی ما رو بری این بری، فلسفه مدرن ما رو برد اون بری، این تفاوت رو بهش توجه کنی. خب ولذا عقل عملی بعد از مرگ دیگه معنی نداره، اما عقل نظری میمونه. شما بعد مرگ دیگه عقل عملی نداری که. الیوم عملون، فردا عمل نداری، تو دنیا عمل داری، تو آخرت عمل نداری، تمام میشه، بساط عقل عملی جمع میشه. بفرمایید. نگفتیم صورت مذمومه، گفتیم چی؟ مذمومه. و صورت برای معنا چیه؟ پیاده شده، نازل شده، رقیق شده، نقاشی شده، در حدی که کودکانم بفهمن پایین آورده شده. مذموم نیست، خیلی هم خوبه. اگه این نبود من چه تنابیو میگرفتم میرفتم به معنا میرسیدم. اما وقتی رسیدی که دیگه تناب نمیخوای، هی این تناب ببوس، بگو خوربونت برم، درست شد؟ میگه آقا این تنابه، اونی که میخوای قربونش بری اون بالاست. روشن شد؟ نقد ما به بشر مدرن اینه که این تناب رها شده رو داره، تنابی داره که دیگه او رو به معنا نمیرسونه. همه فلسفه شده مطالعه عالم انسانی. درسته؟ همه فلسفه شده مطالعه عالم. عالم انسانی چیه؟ عالم برساخته، عالم نهاده شده. اگه فلسفه جدید این کار نمی کنه، کانتیندالشو میگم ها، تحلیلیش که هوچ. درسته؟ داره چیکار میکنه؟ بری اینجا رو بطور میکنه. چی شد؟ اصلا راه و بست دیگه، تو نمیری اونجایی که باید میرفتی با این. بله؟ اون دوست شما یا دوست من آقای نیچه این کارو کرد. اون رو خدا رحمت کرده. بفرمایید. چرا دیگه میمیریم؟ یه دیگه هم میمیرن، اما موقعی که تو این دنیا موتو قبل انتم موتو، اون هم میمیرن. پس مرگ داریم. فکر نکنیم تفاوت مراتب اولیا فقط با عمله. عمل مال این کفه، درسته؟ مال اصحاب الیمینی گفت ستا داریم، اصحاب الیمین مقربین، اون اصحاب شمال روبروشون. تو مقربین وارد میشه، عمل کار نمیکنه، چیز دیگه کار میکنه. خب حالا بریم سراغ بحث خودم. آها یه نکته میخواستم بگم، پاشدم اینو بگم. خب وقتی حکمت شد این، این خلاصش بازش کنی میشه اینی که توضیح دادم. خلاصش حکمت ما رو به سعادت میرسونه، بازش هم کردم توضیح دادم چجوری میرسونه. پس مطالعه فلسفه اسلامی
مطالعه راه رهایی و سعادت هست.
شما دو جور میتونید فلسفه بخونید. این مفهومه که چیه؟ حد وسطه. بازش کنم ببینم توش اون یکی مفهومه هست، از این مفهوم میتونم به اون مفهوم برسم. آره. امکان چیه؟ تساوی نسبت و عدم و وجود. بعد چیکار میکنه؟ بعد یه بازی مفهومی. مفهوم‌ها مثل ریاضیات با هم ارتباط دارن. تو فلسفه واقعا اینجوری هست. تمام عمر رو فلسفه اسلامی بخونم، دارم چیکار میکنم؟ فلسفه غرب بخونم. هیچ فرقی هم نمیکنه دیگه، برای این آدم هیچ فرقی نمیکنه میشه بخونه. چرا؟ چون داره ارتباط مفهوم ها رو با هم پیدا، این از اون بیرون میاد، این به این میچسبه، درست شد، این نتیجه رو میده. این ما این سوال یا معادله یا معما یا هستی، این گونه معما داره کارش این شده که راز گل سرخ رو بپرسه، نه اینکه با گل سرخ زندگی کنه. درست شد؟ سهراب چی گفت به شما؟ آفرین. این کارش شده این، خیلی هم کیف میکنه. مولوی گفت فلسفی خود راز اندیشه بکشت. چرا؟ بلدی بخونی؟ چون که او را به اون حقیقت و خورشید هست پشت، این وری کرده بر نمیگرده ببیندش. میگه حقیقت میدونی چیه؟ بیا این مفهوم ها رو برات باز کنم. ملا صدرا اینجوری میخونه، همه رو همینجوری میخونه. اون نمیدونه این آقا این نصر اینجا میگه، میگه وقتی بو علی داره حرف میزنه یا سهروردی داره حرف میزنه یا ابن سینا، با این نگاه بخون. اصلا با این نگاه که میخونی فهمت عوض میشه. وقتی میگه این عالم طبقات داره، یه عالم طبیعت داره، بالای این عالم عقل حضور داره، درست شد؟ بعد میری کتاب عقل سرخ شیخ الاشتاق رو میخونی، میگه من توی چاه بودم، از چاه اومدم بیرون. بخونید، اینو داره توضیح میده. یه پرنده ها حرف هم دیگه میفهمن، واژگانشون که فرق نمیکنه. میگه آره میفهمن، آخه من یه روزی پرنده بودم، چون که توضیح دادن. همینی که اینجا داره با زبان اساطیریشو توضیح میده، اونجا فلسفهشو داره. اینجوری بخون فلسفه اسلامی را. بعد شهادت شهید مطهری، اون اصلا اینجوری نمیفهمید دیگه، نمیفهمید میشه اینجوری هم خون که ما میخونیم، اینجوری دیگه میخون. رفتم باش مصاحبه کردم با علامه طباطبایی با اون لهجه غلیظ ترکیش، درسته؟ من آقا چه توصیه ای دارید برای اینهایی که فلسفه؟ گفت همین فلسفه برای سعادتشون کافیه. خب ما چه میخونیم؟ پس چرا اتفاقی نمیفته؟ چه جوری میخونیم؟ آقای نصر میگه فلسفه اسلامی رو اینجوری بخونید. داره یه نقشه راه، نقشه فرار از زندان داره بهتون نشون میده. اینجوری بخون، اینجوری حرکت کن. داره میگه وقتی رفتی رسیدی به فلان جا، فلان چی رو میبینی؟ تو اینجا نشستی میشم نمیری رو صندلی، میگی فلان چی فلان جاست. خب چه درد میخوره؟ پس این مهمه، اینو بهش توجه کنید. این یه حقیقته. حقیقت چیه؟ همه تون منطق دبیرستان رو انشاءالله خوندید. منطق تعریفش چیه؟ ابزاریست علمی که رعایت آن انسان را از خطا باز می دارد. این تعریف منطق نیست؟ عربیش آلتون علمیتون یعصم مراعات ها چی؟ الانسان یا الفکره عن الخطا، درسته؟ این منطق مراعیت کن. میتونی؟ چون نمیتونی؟ چون از صبح تا شب یه جور دیگه فکر میکنی، یه جور دیگه عمل میکنی. از صبح تا شب بیا میگی فکرم دروغه یا عملم دروغه. از صبح تا شب داری مغالطه میکنی. کسی که عملش مثل فکرش نیست، کسی که فساد داره و گناه میکنه داره مغالطه میکنه. کسی که داره مغالطه میکنه اینو رعایت نمیکنه. تو هی برو آیین نامه رانندگی بخون، تونه رانندگی کنی؟ کی میتونه رانندگی کنی؟ بشه باشه فرما بله؟ گاز، ترمز، کلاش، همه رعایت کن. اینقدر باید اینو انجام بدی انجام بدی که با ماشینت یکی بشی، غرق معنا بشی. بهت بگن چجوری تو چجوری رانندگی میکنی، میگی بذار بشینم خودم هم ببینم. الان نمیتونم بهت بگم چه اتفاقی افتاد برای کسی که رانندگی یاد گرفت، دیگه نمیتونه توضیح بده. الان به من بگی کلاچ و ترمز کدومه، میگه بذار بشینم ببینم پام کدومشونه میگیره. چرا این اتفاق افتاد؟ پس این دوتا چه بخوایم چه نخوایم انقدر به یک دیگه چسبیده و متصلن توی فلسفه اسلامی که تنها راه سعادت مسیر پیمودن هر دوتاست. لذا کسی که خودسازی نمی کنه علم صحیحی هم نداره، اشتباه میکنه تو علمش، اشتباه میکنه. چرا اشتباه میکنه؟ چون یاد گرفته کج نگاه کنه، یاد گرفته بد بفهمه، یاد گرفته مغالطه کنه، شیطنت شده عین وجودش. اونجا شیطونی میکنه، بچه شیطونه نمیتونی بگی اینجا بشین. کسی که تو زندگی شیطونی میکنه وقتی به فیزیک میرسه نمیتونه بگی بشین، اونجا هم شیطونی میکنه. وقتی به فلسفه هم میرسه شیطونی میکنه، میشه مشکل. این یه ویژگی حکمتی، ویژگی های حکمت اسلامی رو داره میشه. خب و لذا آقای نصر اینو به ما توضیح میده. هرچی میان جلو تو تاریخ فلسفه اسلامی فیلسوفان بزرگ، عارفان بزرگ هم درسته؟ من علامه طباطبایی، ملا صدرا، حاج ملا هادی سبزواری، بشما درست شد؟ هرچی میری اینجوری میشه. چرا این اتفاق میفته؟ برای اینکه این فلسفه اینجوری خونده میشه. حالا اون کسی که میخواد بازندیشی بکنه باید این کار رو بکنه. اگر این کار رو نکردی و شروع به خوانش افلاطون، ارسطو و باز اندیشی نلغلغه کردن زبان او کردی، تو یک متفکر غربی هستی که فلسفه اسلامی رو ابژه و موضوع اندیشه خود کردی، نه اینکه این گونه میفهم. دقت کردی؟ مثلا یه آدمی که مطالعه کودکان استثنایی میکنه، از بیرون میتونه بگه نوروناش اینجوریه، این اعصابش مشکل پیدا، نمیتونه بگه اون چجوری میبینه و چجوری میفهمه. این مشکلیه که پیش میاد. لذا اینا لازمه آقای من. خب یه نکته ای رو اسم کتاب شد فلسفه در سرزمین وحی. چرا؟ چون گفتیم وحی به اون معنا حضور داشت توی عالمی که اونا باهاش زندگی میکردن. اون عالمی که اونا توش زندگی میکردن وحی واقعیتی بود. انسانها اون شعر ابو سعید و بلدی بخونی، سر تا سر خاوران، سر تا سر دشت خاوران سنگی نیست که از دست قمر نشسته بر، نه که از خون دل و دیده بر او رنگی نیست، در هیچ زمین و هیچ فرسنگی نیست که از دست قمر نشسته بر سنگی. همه انسانهایی بودن که اتصال به عالم عالی داشتن. یه دونه تبریز داشتی شهر 70 عارف تو زمان واحد 70 تا آدم گنده اون تو بود، میرفتی خراسان تو هر دهاتش یه آدم گنده بود. یه نفر مثل بو علی داره تو این جهان زندگی میکنه که انسانها به طور معمولی رشد میکنن و متصل میشن و از وحی یعنی دریافت از عالم بالا بهرمند میشن. حالا این باید به این فکر کنه
این فرق میکنه با عالمی که توش اصلا این چیزا اینقدر اتفاق نمیفته که افسانه شمرده میشه. این باید فکر کنه. مثلا اسمش میشه فلسفه در سرزمین وحی. راه به راه هر جا میری این جاری و ساریه. حالا سرزمین وحی هم فهمیدی، نه سرزمین نبوت، نه یعنی سرزمین پیامبر اسلام، سرزمینی که این حقیقت توش جاری و ساریه، هر جا میری یکی اینجوری پیدا میشه. اینجور بود. بو علی عاشق اینا نشده بود، راه افتاده بود روستا به روستا میرفت. ابوالحسن خراقانی رو میرفت. ابوالحسن کجا بود؟ خراقان روستا بود، الان هم روستاست. راه افتاده رفته خراقان، درسته؟ برای چی؟ این میخواد ببینه، ملموس بشه واسش این چه واقعیتیه که داره اتفاق میفته، که این آقا یه بناس 20 سال میفهمید هر شب از خرقان تا بستام چند ساعت راهه؟ چند ساعت نیست، 20 دقیقه یا یه رو با ماشین راهه. یعنی چند کیلومتر؟ بگو حدود آخرش 20 کیلومتر اگه 60 بری با ماشینه، درسته؟ 30 کیلومتر. هر شب این آقایی که روزا کارگری میکرد و هیچ سواد نداشت به نام ابوالحسن خرقانی، از خرقان میامد بستام، زیارت ابو سعید، زیارت بایزید بستامی، بعد میخواست برگرده، برمیگشت. ببین یه بار که داشت برمیگشت گفتن که یه نفر دزدی کرده نتونستن بگیرنش. گفت چرا نتونستن؟ گفت آخه این موقعی که داشت فرار میکرد وارو را رفته، رد پاش اینوری مونده، اما خودش اینوری رفته، درسته؟ گفت ای اینجوری هم میشه راه رفت؟ موقع برگشتن به احترام بایزید اینوری میرفت هر شب. بو علی رفت زیارت این، یه زنی هم داشت خانومش، فقط بهش بد و بیرا میگفت، میگفت این دیوونه است، زنه، دنیا زنه. اون زن که میگم منظورم جنسیت نیستا، اینو بهش دقت کنی، منظور جنسیت نیست. رستم اولین خانش چیه؟ مشاهده با آراستگی، تجمل دنیا، تجمل. منظورم جنسیت نیست، منظورم این ویژگی. خب این ویژگی با ابو سعید جور در نمیاد، با ابوالحسن جور در نمیومد. گفت این دیوونه است. چرا؟ چون همه دارن دنبال این میدوئن، این دنبال این نمیدوه. پس اصلا این مسئله ها رو هر کدوم رو ببینیم. یه وقتی هستش که توی تو ادبیات ما هر دوتا شده نیم، یعنی یه جا زن ستوده میشه، یه جا مذمت میشه، یه جا مرد ستوده میشه، یه جا مذمت میشه. چرا؟ چون هر کدوم اینا یه ویژگی هایی دارن، اون ویژگی ها با یه معنای ارتباط برقرار میکنه. اینو اصلا جنسیتی نفهمیده، اینجوری این ویژگی. این ویژگی به ابوالحسن خرقانی گفت دیوونه، را افتاد. گفت حالا این دیوونه کجاست؟ گفت اونجا داره دیوار میسازه. رفتش دید ابوالحسن اون بالا وایساده، به این گله میگه بیا، کسی از پایین نیست گل براش پرت کنه. گل میاد، ابوالحسن میماله به دیوار، بو علی افتاد. تو این عالم بو علی داره زندگی میکنه، میشه فیلسوف سرزمین وحی، درسته؟ این آدم ها فراوونن. خب اینجا باید به وحی و نبوت فکر کرد. باید به اگه بو علی ستا نمت آخر اشارات گذاشته و این معارف اونجا نوشته، این به این معنی نیست که بو علی عرفان نوشته، نه، بو علی فلسفه نوشته. این حقیقت رو باید به نحو فلسفی بیان میکرد و کرده. خب حالا ببخشید وقت شما رو گرفتم، یه مقدارم از این برنامه حرف زدیم که یه مقدار خسته نشید. من فکر میکنم نکته هایی رو که باید میگفتم گفتم. یه قسمت هایش که نمیم غربی ها چجوری فلسفه اسلامی مطالعه کردن و میکنن و مکاتبشون چیست و از این حرف ها، دوستان مربی با شما کار میکنن. یه عالم اسمم اینجا آورده که اینا تو کتاب آموزشی نباید میومد، بی خود آورده. تو کتاب تاریخ فلسفه برای غربی‌ها خوبه، اما این اسم مثلا فلانی در عرب برداش تاریخ فلسفه نمیش فلان و اینا به کار ما نمیاد، تا برسیم به چی؟ معنا و نقش فلسفه در عالم اسلام. اینا رو کم کم بخونیم. من یه ساعت و نیم بعد از ظهر خدمت شما. ساعت چند میشه؟ یک و نیم. یه صلواتی بفرستیم.